ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا دریافت 10 میلیون دلار از آفریقای جنوبی را تایید کرد. ایران خبر کشته شدن 15 مشاور نظامیش در عراق را تکذیب کرد. در حمله شبه نظامیان به خوابگاه یک سازمان امداد رسانی بین المللی در افغانستان دست کم 9 تن کشته شدند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا دریافت 10 میلیون دلار از آفریقای جنوبی و انتقال آن به جک وارنر رئیس سابق کمیته مالی را تایید کرده است. در بیانیه‌ای که از طرف فیفا صادر شده، هر گونه دخالت جرومی والکه دبیر کل و دیگر مقامات ارشد این نهاد ورزشی در نقل و انتقال این مقدار پول تکذیب شده است. در گزارش‌هایی که در چند روز اخیر منتشر شده، جک وارنر به دریافت رشوه از آفریقای جنوبی برای انتخاب آن کشور به عنوان میزبان جام جهانی 2010 متهم شده است. آقای وارنر و 13 تن از مقامات ارشد فیفا به دریافت حدود 150 میلیون دلار رشوه و دست داشتن در فساد مالی متهم شدند. هفته گذشته همزمان با برگزاری کنگره فیفا برای انتخاب رئیس جدید این نهاد بین‌المللی ورزشی، 7 نفر از مقامات این سازمان در شهر زوریخ سوئیس دستگیر شدند. حسن دانایفر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد گزارش‌های منتشر شده درباره کشته شدن 15 مشاور نظامی در استان الانبار عراق را تکذیب کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسن دانایفر نوشته است مطرح کنندگان این خبر در پی مسائل انحرافی و اتهامات واهی مداخله ایران در عراقند. روز گذشته برخی رسانه‌های بین‌المللی خبر کشته شدن عده‌ای از مشاوران نظامی ایران در جریان یک بمب‌گذاری انتحاری در الانبار را منتشر کرده بودند. در همین حال هفته گذشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر کشته شدن پاسدار سعید قارلقی و جاسم نوری از فرماندهان سپاه در عراق را تایید و تصاویری از مراسم خاکسپاری آنان را منتشر کرد. پیش از این هم تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه و عراق کشته شده بودند. ایران همواره گزارش‌ها درباره اعزام نیرو به سوریه و عراق را رد کرده و می‌گوید تنها گروهی از مشاوران نظامیش در این دو کشور به سر می‌برند. صبح سه‌شنبه در حمله شبه نظامیان به خوابگاه یک سازمان امداد رسانی بین‌المللی در شمال افغانستان 9 تن از کارمندان محلی آن کشته شدند. معاون رئیس پلیس ایالت بلخ به خبرگزاری فرانسه گفته است 6 مرد و 1 زن از کارمندان سازمان انسانهای نیازمند و 2 تن از محافظین آنان در این حمله کشته شدند. سازمان انسانهای نیازمند که مقرش در شهر پراگ جمهوری چک است، از سال 2001 فعالیت‌هایش را در افغانستان آغاز کرده است. این سازمان به ساکنان مناطق دورافتاده شرق و شمال افغانستان کمک‌های انسان دوستانه می‌رساند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. دوشنبه شب یک کشتی مسافربری چین در رودخانه‌ای در شرق این کشور غرق شد. کشتی که بیش از 400 مسافر داشت و تاکنون 8 تن از آنها نجات یافتند. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
کشتی مسافری چینی با 458 سرنشین که اکثر آنها افرادی سالخورده بودند، دوشنبه شب 11 خرداد ماه غرق شد. گفته شده کشتی در رودخانه یانگتسه با طوفان روبرو شده است. بنابر گزارش‌ها 8 تن از سرنشینان کشتی تاکنون نجات پیدا کردند. شبکه خبری دولتی CCTV چین میگوید عملیات نجات به دلیل دید کم ناشی از مه با مشکل روبروست. این کشتی از نجینگ در شرق چین راهی چونگچینگ شهر بزرگی در جنوب غربی آن کشور بود و در حوالی هوبئی غرق شد. خبرگزاری رسمی چین شینهوا میگوید شی جین پینگ رئیس جمهوری آن کشور خواستار انجام همه تلاش‌ها برای نجات مسافران کشتی شده است. به گزارش این خبرگزاری، کشتی حامل 405 مسافر بود که شبکه CCTV میگوید بیشتر آنها بین 50 تا 80 سال سن داشتند. 5 عضو آژانس مسافرتی و 46 ملوان و خدمه نیز در کشتی بودند. تصاویر منتشر شده در صبح روز سه‌شنبه نشان می‌دهد که آب نسبتاً آرام است و ده‌ها نیروی امدادی در محل حضور دارند. به گزارش خبرگزاری چین، 7 تن از کسانی که خود را به ساحل رساندند، خبر غرق شدن کشتی را به مسئولان دادند. تا 24 ساعت گذشته، منطقه‌ای که کشتی در آن به زیر آب فرو رفته است، 150 میلی‌متر باران دریافت کرده است. ناخدا و سرمهندس که هر دو نجات پیدا کردند، گفتند این کشتی بر اثر گردباد فوراً غرق شده است.
در ادامه فرصتی است تا بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو.
ما مردم برای کسالت آقای عراقچی و شکستن پای آقای جانکری دعا میکنیم که خیلی زود خوب بشه که مذاکرات تمدید نشه. انشالله که خیلی زود این دو خوب بشن و دهم تیر مذاکرات به پایان برسه.
جمهوری اسلامی هم مربی پینگ پونگ از کره شمالی میاره، هم مربی موشک.
اینا توی این همه میگن همه چیز ما صلح‌آمیز هست، پس چرا نمیذارن بیان از مراکز نظامیشون بازدید کنن و یا اصلا با دانشمنداشون مصاحبه کنن؟ از چی میترسن؟ میترسن مثلا بیان تکنولوژی اینا رو بدوزن یا از کار اینا سر در بیارن؟ اینا که خودشون 50 سال پیش به این تکنولوژی دست پیدا کردن. پس به نظر من حتما یک قول معروف یه ریگی تو کفششون هست.
این وقتی در انتخابات دست میبرید، اشتباهاتی مرتکب میشید، افراد رو سر کار میارید که مشکلات 100 ساله برای این کشور ایجاد میکنن، شما پیش مردم ایران مقصرید. باید اول از مردم عذرخواهی بکنید، رضایت مردم رو به دست بیارید، بعدن رو به خدا بکنید، بگید خدایا من مخلوق تو رو رضایتشونه گرفتم، حالا از تو که خالقی بخشش میخوام. ولی کار رو به جای رسوندن که اصلا مردم به حساب نمیان، فقط کافیه بگیم خدایا ما رو ببخش، تمام شد. و این اشتباه بزرگیست.
در ایران همانطوری که همه میدانید دولت در دولت در دولت داریم. این که میگویم دولت در دولت در دولت به معنی این است که ما هم دولت روحانی داریم، هم دولت بیت رهبری داریم، هم دولت امامان جمعه داریم. در واقع دولت انتخاب شده مردم که در آن هم بسیار تناقض دیده میشود، میشود گفت کاری برای هموطنان نمیتواند بکند، چون دولت در دولت در دولت میشود آش شله قلمکار.
من یادم میاد اون موقع ارزون ترین و سریع ترین غذایی که میشد بخوری به اصطلاح املت یا نمرو بود، ولی الان با تخم مرغ دونه 300-400 تومان هم بعضیا مشکل دارن، همون هم نمیتونن بخورن.
بانک ملی ایران که هر کارت آبر بانکی رو 5000 تومان کم کرده، سر به کجا میخوره؟ چقدر پولش میشه؟ حدوداً 12-13 میلیون کارت دارن، کارت بانک ملی آبر بانک دارن و چون سودی بهش تعلق نمیگیره، اینا اومدن هر کارت یا 5000 تومان کم کردن از حساب مردم، بده این که سودی بخوان بهشون بدن، ازشون کسر کردن. حالا ببینید چه کار میخوان بکنن اینا با این پول. با این پول میرن میرن به سوریه،
لبنان، عراق. نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آستانه سالمرگ آیت الله خمینی و برگزاری مراسمی برای او، کشمکش‌ها بر سر توسعه و نوسازی مقبره‌اش بالا گرفته، اقدامی که برخی منتقدان آن را طرحی پرخرج و تجملاتی خواندند. بنیامین صدر در همین باره گزارش می‌دهد.
26 سال پس از مرگ آیت الله خمینی، اختلاف نظرها درباره توسعه و بازسازی مقبره او در بین برخی مقامات و چهره‌های رسمی نیز پررنگ شده است، به طوری که رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران درباره به گفته او فضاسازی‌های رسانه‌ای پیرامون بازسازی مقبره آیت الله خمینی هشدار داده است. این هشدار پس از آن صورت گرفت که برخی چهره‌های اصولگرا همچون مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، از توسعه مقبره آیت الله خمینی که به گفته آنان پر زرق و برق و تجملاتی است انتقاد کردند. اما نگرانی سپاه پاسداران از انتقاد برخی افراد و حتی چهره‌هایی که خود در مقاطع مختلف مدافع آیت الله خمینی و جمهوری اسلامی بودند برای چیست؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا:
این بحث که خب از ابتدایی که برای مقاطع آیت الله خمینی این چنین بارگاه بزرگی رو درست کردن پیش اومده بود که در مبنای معتقدات سنتی شیعه چنین کاری عملی برخلاف باورهای شیعه هست، ولی خب به دلیل سیطره‌ای که نیروهای حامی در سیه حکومت داشتن این صداها به جای نرسید. این شکاف ادامه پیدا کرده و به نظرم سپاه حافظ هم و دیدگاه سنتی و کلاسیک حکومت هست که میخواد یک تقدسی رو از آیت الله خمینی درست بکنه و پشت این تقدس هم پنهان میشن و برنامه‌های خودشون رو جلو ببرن و به نوعی نشون بدن که هر کسی که بخواد مخالف این شخصیت پردازی به اصطلاح قلوبگونه و اغراقگونه که پس بشه، اینو قرار بدن مقابل اصل انقلاب، مقابل اسلام، مقابل تشیع. طبیعتاً برای گرایش‌های تندرو و ارتدوکس جمهوری اسلامی نگرانی ایجاد می‌کنه. از این منظر هستش که اگر حرف‌های امثال مسیح مهاجری گسترش پیدا بکنه، اون وقت این هویت لغو میشه. این هویت لغو بشه، موقعیت سیاسی و ایدئولوژیک کنونی سپاه هم تضعیف میشه.
در روزهای اخیر به بهانه انتشار خبرهایی درباره ساخت و سازهای گران قیمت در مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی، موجی از انتقادها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. حال به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران گفته که برخی رسانه‌ها با استفاده از نظرات مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی به گفته او می‌خواهند رندانه و با خباثت این کار را مغایر ساده زیستی آیت الله خمینی جا بزنند. مقبره روح الله خمینی در بهشت زهرای تهران قرار دارد و همکنون مجموعه‌های گسترده دیگری شامل دانشگاه، مراکز خرید، هتل، موزه و شهر آفتاب نیز همراه آن ساخته شده است. مسئولیت اداره این مقبره به عهده خانواده و در حال حاضر نوه او حسن خمینی است. در همین حال حمید انصاری، قائم مقام حسن خمینی در مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی، با دفاع از هزینه‌های ساخت و ساز مقبره آیت الله خمینی گفته که بزرگانی هستند که حرم آنان باید مجلل باشد. هر کس هم که نمیتواند این مسائل را تحمل کند، یا از حسادت اوست یا از نادانی. اما چرا خانواده و منصوبان خانواده آیت الله خمینی نیز از مدافعان تجملگرایی در ساخت و سازهای مقبره او هستند؟ علی افشاری:
شاید تو اصل این موضوع که آیت الله خمینی به عنوان یک چهره فرا انسانی، مقدس، فرهمند و بزرگ ازش درست بکنن هم نظر باشن و خب توسعه همین مزار رو هی بزرگ کردن اونها و از این طریق این تاثیر بذارن بر مردمان عادی. اما به میزانی که این بشه در بخشای دیگه جامعه، به خصوص اون بخشایی که امروز با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنن، خب این اثر منفی داره. به نظر من اصل این کار غلطی هست از ابتدا که انجام شد. به هر حال اون بخش از این سرمایه هایی که برای این چیزها خرج شد به نظر من اتلاف بود و این نوع شخصیت سازی کاذب که از همون نماده هست که به تشیع صفوی اونها رو دستبندی میکرد و رد میکرد، به نظر من هم یک بیراهه‌ای بود که در مسیر تشیع ایجاد شده و پشت سر اون هم انگیزه های سیاسی و معطوف قدرت هست.
این در شرایطی است که پس از انقلاب 1357 و سقوط نظام پادشاهی در ایران، آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی شدیدترین انتقادها را درباره به گفته او اشرافیگری کارگزاران نظام پیشین مطرح می‌کرد. روح الله خمینی، بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی، 13 خرداد 1368 درگذشت و سالهاست که در سالگرد او مراسم بزرگی با حضور و سخنرانی رهبر کنونی جمهوری اسلامی برگزار می‌شود.
ساعت 14:14:25 وقت تهران است. با من مرتضی قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.